شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
به 22 خوش آمدید. نور بر شما همراهان رادیو فردا که در این آدینه شب 14 دی ماه سال 1403 ما رو همراهی میکنید. من رایا ملکی میزبانی شما رو بر عهده دارم. در یک ساعت پیش رو به رسم هر مجله خبری تحلیلی امشب هم گزارش ها و گفتگوهایی برای شما مهیا شده که چکیده از اونها رو برای شما نقل میکنه. از اصرار امامان جمعه بر ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب خواهید شنید در این برنامه و اینکه از چرایی این پافشاری برای شما خواهیم گفت. از سفر وزیران خارجه فرانسه و آلمان به سوریه خواهید شنید در این برنامه و از چرایی این سفر و اهداف اتحادیه اروپا در سوریه و به موضوع تحت پیگرد قضایی قرار گرفتن یک مداح خواهیم پرداخت، مدایی که در جریان یک مراسم رسمی سخنان تندی علیه مسجد مکی و امامان جمعه زاهدان داشته. اما پیش از همه اینها به بعدی هر ساعت شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم رویا کریم مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. سفیر ایتالیا در تهران در اعتراض به آنچه ادامه بازداشت غیرقانونی محمد عابدینی شهروند ایرانی خوانده شده به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. در بیانیه مدیر کل غرب اروپای وزارت خارجه، دستگیری عابدینی اقدامی غیرقانونی خوانده شده که بنا به درخواست دولت آمریکا و به نوشته این بیانیه برای گروگانگیری اتباع ایرانی در اقصی نقاط جهان از طریق تحمیل اجرای فراسرزمینی قوانین داخلی این کشور صورت گرفته است. مرزبانی ایتالیا روز 26 آذر محمد عابدینی را که تابعیت دوگانه ایرانی و سوئیسی دارد در فرودگاه میلان بازداشت کرد. آمریکا آقای عابدینی را یکی از عوامل تامین قطعات پهپادی برای سپاه پاسداران می‌داند و حکم جلب بین‌المللی برای او صادر کرده است. بر اساس گمانه‌زنی برخی از رسانه‌ها در ایتالیا، بازداشت چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی در ایران، واکنش فوری جمهوری اسلامی به بازداشت محمد عابدینی در ایتالیا بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه خبر داد این وزارتخانه در تماس با مقام‌های افغانستان اعتراض و نگرانی خود را نسبت به تهدید نامتناسب آب‌های ورودی به ایران ابلاغ کرده است. به گفته اسماعیل بقایی، ایران خواستار همکاری افغانستان در استمرار جریان طبیعی آب در رودخانه‌های مرزی شده است. پیش از این سخنگوی صنعت آب ایران آبگیری سد پاشتان در افغانستان بر روی رودخانه حریرود را نقض حقوق عرفی دانسته بود. به گفته عیسی بزرگزاده، اثرات این اقدام طرف افغانی نه تنها تامین آب شرب و بهداشت چند میلیون شهروند ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه باعث آسیب گسترده به محیط زیست پایین‌دست نیز می‌شود. وزیر امور خارجه فرانسه در دیدار با احمد الشر رهبر جدید سوریه خواستار نابودی ذخایر تسلیحات شیمیایی سوریه شد. وزرای خارجه آلمان و فرانسه به طور جداگانه روز جمعه وارد دمشق شدند تا به نمایندگی از اتحادیه اروپا با احمد الشر رهبر جدید سوریه دیدار کنند. در این دیدار وزیر امور خارجه فرانسه همچنین خواستار یافتن راه حل سیاسی در مقابل کردهای سوریه شد. آنالنا بایربورک وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرده است که گروه اسلامگرای تحریرالشام را که رهبری سوریه را در دست گرفته به اساس اقداماتش قضاوت خواهد کرد و از فرصت حمایت از مردم سوریه چشم پوشی نمی کند. حملات هوایی اسرائیل در نوار غزه از بامداد جمعه منجر به کشته شدن حداقل 30 نفر از جمله کودکان شده است. به گفته کارکنان بیمارستان شهدای الاقصی، بیش از 12 زن و کودک در حملات به مناطق مرزی غزه کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در 24 ساعت گذشته 10 نقطه تجمع و مرکز فرماندهی حماس را هدف قرار داده و اقدامات لازم برای کاهش آسیب به غیر نظامیان را انجام داده است. این حملات در حالی است که تلاش‌ها برای مذاکرات آتش بس روز جمعه در قطر از سر گرفته شد. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که هیئتی از موساد، شینبت و ارتش برای ادامه مذاکرات به قطر اعزام شدند. و یک جراح برجسته در آمریکا، ویوک مورتی، خواستار بازنگری در دستورالعمل‌های مصرف الکل شد تا مردم بتوانند خطر سرطان را در تصمیم گیری برای مصرف الکل در نظر بگیرند. این هشدارها که از سال 1988 بدون تغییر باقی ماندند شامل خطرات نقص‌های مادرزادی و اختلالات در هنگام کار با ماشین‌آلات است. دکتر مرسی در بیانیه‌ای گفت در حالی که شواهد علمی برای این ارتباط در 4 دهه گذشته افزایش یافته است، کمتر از نیمی از آمریکایی‌ها آن را به عنوان یک عامل خطر برای سرطان می‌شناسند. مصرف الکل سومین عامل پیشگیری پذیر سرطان در ایالات متحده است و خطر ابتلا به حداقل 7 نوع سرطان را افزایش می‌دهد. الکل سالانه مسئول 100 هزار مورد سرطان و 20 هزار مورد مرگ ناشی از سرطان در ایالات متحده است. و ارتش اسرائیل اعلام کرد یک فروند موشک بالستیک شلیک شده از یمن را که بامداد جمعه وارد حریم هوایی اسرائیل شد رهگیری و منهدم کرده است. قطعات این موشک و همچنین موشک پدافندی سامانه پیکان اسرائیل در فضای باز در مناطقی در شهر مودعین در حد فاصله اورشلیم و تل آویو فرود آمد، اما آسیب جانی و مالی نداشت. این سومین بار در یک ماه اخیر است که موشک شلیک شده از سوی شبه نظامیان حوثی یمن وارد حریم هوایی اسرائیل می شود.
سپاس از رویا کریمی مشک که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
قانون موسوم به حجاب و عفاف بعد از تصویب مجلس و شورای نگهبان به دلیل مقاومت مدنی در برابر اون امکان اجرا پیدا نکرد و فعلا از سوی شورای امنیت ملی کشور ابلاغ و اجرای اون مسکوت مونده. با این همه گروهی در حاکمیت در این مورد توجیه نیستند و یا خود را به نادانی زدن و مدام خواستار اجرای این قانون می شوند. مرداد میرزامادی گزارش می ده.
به نظر می رسد که هرچه به روز 17 دی ماه سال روز تصویب و اجرای قانون کشف حجاب در سال 1314 در زمان سلطنت رضاشاه پهلوی نزدیک می شویم، داغ دل کسانی که نتوانستند حجاب اجباری را در ایران جا بیاندازند و اعمال کنند تازه تر می شود. همین افراد با انواع ترفندها و با توسل جستن به شیوه های غیر علنی و مخفیانه متن قانون موسوم به حجاب و عفاف را به دور از اطلاع عموم تصویب کردند. اما با علنی شدن مفاد این قانون و روبرو شدن با اعتراض کارشناسان، حقوقدانان و مؤثرتر از همه افکار عمومی، ابلاغ و اجرای آن از سوی احتمالاً افراد عقل رستر در حاکمیت متوقف شد. با این همه هنوز برخی بر این سیاست معیوب و نامقبول اصرار دارند، از جمله احمد خاتمی امام جمعه تهران که اظهارات مقام‌های دولتی در مورد نبود زیرساخت برای اجرای این قانون را مورد انتقاد قرار داد.
پذیرفته نیست از مسئولی که به او بگوییم شما حکم خدا رو اجرا کن بگوید زیر ساختش فراهم نیست، حاکم شدی که فراهم کنی.
احمد علم الخدا در مشهد از این گفت که اگر در جامعه کشف حجاب شد دیگر جوان پای اسلام و انقلاب نمی‌ایستد. رسول فلاحتی در رشت اظهار داشت آنهایی که باید مصوبه حجاب و عفاف را اجرایی کنند اگر نمی توانند مسئله را به مردم بسپارند، چرا که مردم می دانند چگونه احکام اسلام را اجرایی کنند. محسن هاشمی رئیس سابق شورای شهر تهران و عضو ارشد کارگزاران سازندگی معتقد است که نگرانی حکومت از واکنش مردم عامل اصلی در مسکوت گذاشته شدن سیاست‌های مناقشه برانگیز از جمله حجاب اجباری است.
در مورد قیمت بنزین، قیمت سوخت، این یه تصمیمیه که همه الان وفاق دارن، ولی وقتی میره برای اجرا دوچار تردید میشن، چرا که نظام به حاکمیت اجرای اون رو نمیتونه برنامه‌ریزی کنه و نگرانی داره برای اجراش. یا مثلا همین الان بحث حجاب.
به رغم وجود این نگرانی و واهمه مواجهه با اعتراض‌های مردمی مانند آنچه به طور مثال در سال 1401 شاهد آن بودیم، گروهی از جمله حمید رسایی که از بانیان تصویب قانون حجاب و عفاف بوده در صحن علنی مجلس خود را به نادانی زده و از اینکه مجلس بی‌خاصیت شده و قانون مصوب آن ابلاغ و اجرا نمی‌شود گلایه‌مند است.
روز به رئیس محترم جلسه گفتم آقا چرا قانون ابلاغ نمی‌کنی؟ اینکه مجلس نشد آقای نیکزاد. اگر قرار قانون تصویب بشه اجرا نشه، کسی هم نتونه چیزی بگه. خب این واقعا چه قدرتی میذاره برای ما؟ خب پس چرا ابلاغ نمی کنید؟ پس چرا پیگیری نمی کنید؟ پس اگه کسی اجرا نکرد چرا کسی بهش تو نمیگه؟
موضوعی که باعث شد محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه ایکس اعلام کند، تا آنجایی که مطلع هستم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ابلاغ و اجرای قانون مربوط به عفاف و حجاب را به تعویق انداخته است. پیش از این مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر اظهارات و نوشته های علی خامنه‌ای به تاریخ 9 دی ماه در شبکه ایکس تصریح کرده بود مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیازمند تایید رهبر انقلاب است. هرچند جای سوال است قانونی که قابلیت اجرا ندارد از چه رو تصویب می شود، اما حالا که بنابر دلایل روشن اجرای آن مسکوت مانده، اصرار بر اجرای آن نشانه چه چیزی می تواند باشد؟
همانطور که در گزارش مهرداد میردامادی شنیدید، امامان جمعه چندین شهر در ایران بار دیگر با تاکید بر موضوع حجاب به عنوان هویت دینی از ابلاغ و اجرا شدن این قانون در ایران انتقاد کردند. گفتگویی داشتم با آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان مقیم نروژ، و از دلایل پافشاری برای اجرایی شدن این قانون پرسیدم.
دست کم در سالهای گذشته یکی از پاشناشیل‌های جمهوری اسلامی مسئله زنان بوده. بنابراین اگر امروز می‌بینیم که دوباره مسئله حقوق زنان، حجاب زنان، بدن زنان، قانونی که مستقیما زنان رو برده شهروند فرادستی یعنی مردان جامعه و جمهوری اسلامی می‌کنه، همه اینها مسئله میشه و میاد رو. این که امامان جمعه و نماز جمعه ها ارگان و تریبون چنین مسئله میشن جای تعجب نداره، برای اینکه امروز قانون حجاب اساسا حتی ربطی به قانون نداره. اونها میخوان از این تریبون استفاده بکنن برای اینکه بگن ما هستیم، این ابزار قلدری رو همچنان حفظ بکنن، و از اون طرف هم در واقع حریف جدی نمیبینن مقابل خودشون جز مردم. حریف جدی منظورم در قدرت هست، مثلا دولت که میتونه ابزارهای قانونی هم داره مقابله بکنه با ابلاغ این قانون و اجرایی شدن اون، راه حل‌های قانونی رو میذاره کنار، موضوع رو میبره به شورای امنیت ملی، در حالی که قانون برای دولت ابزاری قرار داده که بتونه مقابله بکنه با قانونی که نمیخواد اجراش بکنه. بنابراین میبینیم از یک طرف عده‌ای مثل شخص پزشکیان و دولتش به بلوف‌زنی و راه حل‌ها و دور زدن قانون پناه میبرند، و عده‌ای دیگه همچنان مصر هستن که قلدرانه، فرقی هم نمی کنه این قانون حتی اگر ابلاغ نشه هم اونها در خودشون این قوا رو می بینن که بخوان اون رو اجرایی بکنن.
خانم امینی، تبریک داشتید از استفاده امامان جمعه از ابزار قلدری. در سالهای گذشته همواره شنیده شده که وقتی امامان جمعه به مباحثی که مربوط به زنان هست می خوان بپردازن، از ابزار و روشهای قهری استفاده می کنند. به نظر شما چرا چنینه؟
من از شما میخوام بپرسم مگر حجاب چیزی جز قهر و قوای قهری بوده تا امروز؟ آنچه که ما به نام فرهنگ در برخی حتی از کشورها اون رو به نام فرهنگ و خواسته زنان مینامیم، در کنه قضیه اجبار هست. حتی در ملایمترین و ملوترین جامعه هایی که با مسائل زنان برخورد میکنه، اگر زنی عصیان بکنه و بگه این انتخاب من نیست و حق من چیز دیگری هست، با اون زن هم برخورد میشه. ما نمونه های اون رو کم نداشتیم. بنابراین اساسا این چیزی که در پشت مسئله و پدیده اجتماعی و سیاسی به نام حجاب وجود داره با قهر در آمیخته، با اجبار و عدم اختیار زنان در آمیخته، حتی عرض کردم در بهترین شرایطش. بنابراین حالا در جامعه این که قانون هست، بخش عمده از جامعه اون رو پس میزنه، در برابرش قیام کرده، شورش کرده و با همه ابزار موجود زبانی و کلامی و غیر کلامی داره نشون میده که اون رو باور نداره و نمیخواد. طبیعتاً امام جمعه که تمام هستی سیاسی و اجتماعی و اقتصادیش وابسته به نظام جمهوری اسلامی هست، ابزاری جز قهر نداره، چون اساساً دیگه راهی برای آشتی وجود نداره. اون چیزی که مالکیت بدن زن رو برای مردان اولاً و دوم برای جمهوری اسلامی یعنی ساختار هرمی نرینه قدرت، اون چیزی که اون طلب میکنه اساسا با نرمش و دوستی و آشتی اساسا نمی نداره، بنابراین راهی وجود نداره جز قهر کردن، جز تحکم، جز قلدری و سرکوب، شیوهی که 46
ساله ما شاهدش هستیم. خانم امینی، آنطور که رئیس مجلس هم اعلام کرده، شورای عالی امنیت ملی ابلاغ و اجرای قانون حجاب و عفاف رو به تعویق انداخته. این همه پافشاری نمایندگان مجلس و اینکه بعضی از امامان جمعه، برای چیست؟ آیا این رویارویی گروه های خاص در نظام رو نشون میده یا تعبیر دیگری دارد؟
هم بله هم خیر. بله، و هر حال یک ایده هستن که دارن میگن ما مخالف اجرای شدنش هستیم، یک ایده هستن که به زور میخوان اجرایش بکنن، بنابراین این ظاهر قضیه هست که شاهد این اختلاف نظر هستیم. اما در اصل ماجرا به نظر من این دعوا شوخی هست، برای اینکه اساسا قانون حجاب هر وقت که اجرایی هم شده نشون دهنده نمایندگی اون طیفی از جمهوری اسلامی بوده که فرادست بوده، قدرت بالاتر داشته. بقیه حتی اگر غوری زدن یا بلوفی زدن یا اینکه نه واقعا خواستن که کاری به نفع زنان انجام بدن، حضورش رو نداشتن و حتی اون دروازه این که از قدرت کنارگیری بکنن به خاطر زنان هم نداشتن. بنابراین این رو من در حد بلوف میدونم و این چانه زنی چیزی از دردی از مردم دوا نمیکنه و از این طرف ما داریم میبینیم که این چانه زنی به نوعی انحراف از تمام اون مشکلات و بحران‌هایی هم هست که امروز جامعه ایران با اون دست به گریبانه، چه در داخل کشور چه در منطقه.
صحبت‌های آسیا امینی رو شنیدید، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، از اعتراض امامان جمعه چندین شهر به ابلاغ و اجرا نشدن قانون حجاب و عفاف در ایران. امامان جمعه خواستار این شدن که اگر، یعنی با انتقاد از دولت گفتن اگر قانون حجاب رو دولت نمیتونه ابلاغ و اجرا کنه، به مردم بسپارید این امر رو. امامان جمعه پیشتر هم اجرایی شدن این قانون رو خواست مردم اعلام کرده بودند. شما که در ایران زندگی میکنید، نظر شما چیه؟ آیا ابلاغ و اجرا شدن این قانون خواست شماست؟ اصلا اجرایی شدن چنین قانونی چه نقشی در زندگی شما خواهد داشت؟ شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-2211-22-112 یکی از راه های ارتباطی با رادیو فرداست. شما میتونید ما رو در شبکه های اجتماعی هم همراه باشید و اونجا برای ما نظرات خودتون رو بذارید.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
حتما در خبرها شنیدید و در شبکه‌های اجتماعی هم دیدید از مداحی که سخنان تندی رو علیه مسجد مکی و امام جمعه زاهدان و همچنین اهل تسنن مطرح کرده. حالا رسانه‌های ایران از پیگیری قضایی این مداح خبر دادن. اما این چندمین باره که مداحان حکومتی در ایران چنین حمله‌های کلامی رو علیه افراد یا جریان‌های سیاسی مطرح می‌کنند. به تازگی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان کاردار جمهوری اسلامی در باکو رو احضار کرد تا به سخنان یک مداح در اربیل اعتراض کنه.
ما وقتی میخواییم ببینیم مداح ها چی دارن میگن، باید نگاه کنیم ببینیم حکومت چی داره میگه. خب حکومت هم وقتی که ما میگیم حکومت، مسلم هست که اون کسی رو میگیم که از زبان خدا صحبت میکنه، یعنی خدا از زبان اون صحبت هاش رو جاری میکنه. دقیقا اینها به نظر من مداح ها در حکومت جمهوری اسلامی از زمان آقای خامنه ای، دست راست آقای خامنه ای هستن، دست راستی که زیر عبا پنهان هست. یعنی اونها دقیقاً هر حرفهایی رو میزنن که حکومت میخواد بزنه و غیر از مداها تمام این حرفا و عملکردی رو که مداها انجام میدن، شما مرور بکنین در طی این بالاتر از 30 سال حکومت آقای خامنه‌ای چه کسی جرأت کرده بزنه و مسئول باشه؟ اتفاقی براش نیفته بعد از گفتن این حرف. ما مداح هفتیرکش داریم، ما مداح داریم که این مداح متجاوزن و همچنان رفت آمدهاشون رو دارن. یعنی مداح داریم که آقای سعید حدادیان اومدن در دانشگاه تهران که یکی از مهمترین دانشگاه‌های ایران هست بهش کرسی استادی دادن، اونم برای مقطع فوق لیسانس. بعد این آقا چی درس میده؟ ادبیات مقاومت. مسلم هست این آبشخور اینها اونقدر قوی و محکم هستش که اینها حکم قتل صادر میکنن. فکر میکنم که خاطرتون باشه که زمانی که همین آقای سعید حدادیان در مورد آقای مشایی، وقتی که احمدی نژاد دولتش با آقای خامنه‌ای به مشکل برخورده بود، در مورد آقای مشایی دقیقاً در یکی از مدعی های خیلی شلوغ و عمومیش گفت خدایا اگه این رو به راه راست هدایت نمیکنی بکشش، بعد همه هم آمین میگفتن. من همیشه فکر میکنم اینا حتی در تصمیم گیری های حکومتی هم نقش بزرگی دارن، چون اینها دقیقاً مداهایی که از گروه های خیلی بزرگ اعتراض کننده بودن به توافقات هسته‌ای، اینها حمله کردن، کسانی بودن که تشویق کننده بودن به حمله به سفارت عربستان و بریتانیا. ولی این همه مسئولیت از کجا میاد؟
خب چرا الان به سراغ مولوی عبدالحمید رفتن بعد از این همه مدت که حالا ایشون انتقادهایی رو مطرح کرده؟
چون در 3 سال گذشته، در 2.5 سال گذشته بعد از جنبش زن زندگی آزادی، مولوی عبدالحمید بارها و بارها تذکر داد به حکومت در تهران به نوع برخوردشون با زنها. چرا زنهایی که به خاطر یک تار موش و کتک میخورن در خیابان به زندان میرن، به قتل میرسن، از یک تار مو مسئول نیستن، ولی این آدم ها میتونن هر کاری انجام بدن؟ خب این مشخص هستش که اینها رو چه کسی داره حمایت میکنه و از کجا دستور میگیرن.
اما به نظر میرسه که برخی مواقع زیاده روی میکنن این مداهای حکومتی که حالا از حمایت های مالی و پشتوانه حکومتی هم برخوردار هستن. آیا اینطوره؟
ما بیشتر از این هم داریم، چون اسم این حکومت حکومت جمهوری اسلامی هستش. ما بجز خود شخص پیامبر که حامل وحی بود و صحبتی که میکرد میگفت الان قرآن نازل میشه بر من، من الان دارم از زبان خدا، یعنی اون هم به طریق فرشته وحی جبرائیل دارم صحبت میکنم، کسی دیگه این ادعای آقای خامنه ای رو تا حالا کرده؟ ما جایی چنین ادعایی رو سراغ داریم؟ به نظر من مدعاها اصلا زیاده روی نمیکنن، اینها راه فرماندهشون رو پیش گرفتن. و مثلا اگر شما میگید برای حکومتم ابراز اشکال میکنن، میثم مطیع از مداهای حکومتی هستش که خیلی هم مداه جوانیه و آقای خامنه ای ازش دفاع کرد، گفت کسایی که دل شما رو میشکنن یا هر چیزی، کاملا از اون آدم دفاع کرد. من فکر میکنم اینها حتی باعث مشکل برای حکومت بشن هر جایی هم که احساس بشه که اینها مثلا از اون آبروریزی خیلی بزرگی که فکر میکنم شاید بیشتر از 10 سال قبل بود در مورد سعید طوسی اتفاق افتاد، همه منتظر این بودن ببینن واکنش آقای خامنه ای چی هست. و بعد همچنان رفت و آمدهای سعید طوسی ادامه داشت. من موافق نیستم که اینها برای حکومتم اشکالی ایجاد بکنن. هر وقت مدعاها هر حرفی رو که میخواد اون بالا زده بشه یا فردا در روزنامه کیهان تیتر بشه، مدعاها یکی دو روز قبلش میان در یک مدعی اون رو بیان میکنن.
هدف از این رجزخوانی ها چه هست؟ یعنی در واقع این مداح‌ها یکی از کارکردهاشون رجزخوانی و خط و نشان کشیدنه.
این رجزخوانی‌هایی که مداح‌ها انجام میدن اصلا یک سنت اسلامی هستش، برای شور و هیجان دادن به سربازای سپاهی که می‌خواستن مسلمان‌ها در جنگ‌ها رجزخوانی می‌کردن، نیرو و قوت بگیرن برای حمله کردن به کفار، برای حمله کردن به دشمنان. اصلا این مداح‌ها خودشون رو در یه سطحی می‌دونن. این صحبت‌هایی که ما داریم می‌کنیم، آدمایی که دارن گوش میدن، ماها مسلمان‌های در یک هستیم، تمام کسانی که مقابل ما قرار میگیرن، اینا همون کفاری هستن که ما داریم برشون رجز میخونیم. خونتون مباهه، ما میتونیم شما رو بکشیم، ما میتونیم فرمان قتل شما رو بدیم. و تمام این صحبت ها، اینا کاملا زبان حکومت هستن، دست راست حکومت هستن، از ایدئولوژی همون حکومت میگن و چهره اوریانتر حکومت هستن. اگر حکومت گاهی سعی میکنه یک چهره اصلاح طلبی، یک چهره نرمی از خودش نشون بده، اینا نشون میدن نه ما هم هستیم.
گفتگوی بنیامین صدر رو شنیدید با فروغ بهمنی، اسلام پژوه ساکن آلمان، که از او پرسیده بود مداحان حکومتی در ایران بجز مداحی چه هدفهایی رو دنبال میکنن. این گفتگو در پی اون صورت گرفت که رسانه‌های ایران از پیگیری قضایای یک مداح خبر دادن، مدایی که سخنان تندی رو علیه مسجد مکی و امام جمعه زاهدان و همچنین اهل تسنن مطرح کرده بود.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
به غیر از کانال واتساپ رادیو فردا، شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 2420-2211-2212. همینطوری شما میتونید با شماره دیگری از رادیو فردا تماس بگیرید، 2420-725-9703. اما ریچارد نفیو، مذاکره کننده پیشین ایالات متحده در گفتگوهای هسته‌ای با ایران و کارشناس ارشد سابق در امور تحریم‌ها در وزارت خارجه آمریکا، می‌گوید فرصت محدودی برای جلوگیری از رسیدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای وجود دارد و آمریکا باید یک فرصت دیگر به دیپلماسی بدهد و همزمان اقدامات شدید علیه جمهوری اسلامی را در نظر بگیرد. بیشتر از اردشیر طیبی بشنویم.
ریچارد نفیو، کارشناس سیاست خارجی و متخصص در امور ایران، در مقاله‌ای در نشریه فارن افرز استدلال کرده است که ایالات متحده میبایست برای آخرین بار فرصتی به دیپلماسی با ایران بدهد و همزمان برای استفاده از توان نظامی آماده شود. نفیو که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما مدیر میز ایران در شورای امنیت ملی ایالات متحده بود، در این مقاله که روز 13 دی منتشر شد نوشت با توجه به خطرات اقدام نظامی، ایالات متحده باید در آغاز دوره ترامپ یک تلاش نهایی و صادقانه برای مذاکره به منظور متوقف کردن برنامه هسته‌ای تهران انجام دهد. وی سپس افزود احتیاط ایجاب می‌کند که واشنگتن همکنون برنامه ریزی برای اقدام نظامی را آغاز کند و اطمینان حاصل کند که ایران این تهدید را جدی می‌گیرد. آقای نفیو که پیشتر عضوی از تیم مذاکره کننده آمریکا در جریان گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی نیز بود، تأکید کرده است که حمله‌ای که نتنز و سایر پایگاه‌های هسته‌ای ایران را نابود کند، پایان مشکل نخواهد بود. همانطور که مرگ محسن فخری‌زاده در سال 2020 و حملات به پایگاه تولید سانتریفیوژهای ایران در سال 2021 نیز پایان مشکل نبود. نفیو سپس افزود ایالات متحده ممکن است مجبور شود برای سرکوب دائم رویاهای هسته‌ای ایران به طور مداوم به این کشور حمله کند یا حمله بزرگتری انجام دهد که عناصر نیروهای امنیتی یا رژیم ایران را از بین ببرد. نفیو سپس استدلال می‌کند که اگر این حملات انجام شود، دشوار می‌توان تصور کرد که ایران به سرعت به دیپلماسی روی آورد، مگر آنکه تغییری در حکومت ایران انجام شود. این پژوهشگر ارشد در دانشگاه کلمبیا سپس افزوده است که مذاکرات در سال‌های 2021 و 2022 برای بازگرداندن ایالات متحده و ایران به پایبندی کامل به توافق هسته‌ای برجام به این دلیل شکست خورد که ایران به ایالات متحده اعتماد نداشت و نگران بود که در صورت روی کار آمدن جمهوری‌خواهان در آمریکا، رئیس جمهور تازه به این توافق پایبند نباشد. وی گفت با این حال اگر خود ترامپ با یک توافق جدید موافقت کند، ایران ممکن است باور کند که این توافق پایدار خواهد بود. ریچارد نفیو که بین سالهای 2013 تا 2014 به عنوان کارشناس ارشد تحریم در مذاکرات با ایران حضور داشت، میگوید که اگر ایالات متحده از رویکرد فشار حداکثری برای نرم کردن ایران در مذاکرات بعدی استفاده کند، ممکن است ایران با پنهان کردن مواد هسته‌ای خود، ساخت بمب، خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و یا با هر سه واکنش نشان دهد. وی افزود اگر تلاش‌ها برای دستیابی به توافق شکست بخورد، ایالات متحده باید برای استفاده از نیروی نظامی آماده باشد. به باور آقای نفیو در این صورت ایران باید در حالی که همچنان تحت تحریم‌ها قرار دارد، به طور همزمان بر بازسازی برنامه هسته‌ای خود، بازسازی حزب‌الله، تجدید موجودی توان موشکی خود و همچنین مدیریت مشکلات اقتصادی کشور تمرکز کند. او سپس می‌افزاید ایران باید تصمیم‌های واقعی در مورد مسیر استراتژیک خود بگیرد. این کشور تمام سیستم‌ها و روش‌های بازدارندگی عمده خود را از دست داده و دیگر نمی‌تواند به سلاح‌های هسته‌ای به عنوان گزینه ارزان و سریع برای بازیابی این بازدارندگی روی بیاورد. وی همچنین نوشته است که در صورت وقوع حملات ایالات متحده به ایران، ممکن است که جمهوری اسلامی پشتیبانی محدودی در میان مردم ایران دریافت کند و بسته به شدت دامنه هدفگیری و خسارات جانبی این حملات، شاید مردم ایران آن را فرصتی برای تغییر رژیم بیابند. آقای نفیو در پایان مقاله خود برای نشریه فارن افرز نوشته است ممکن است ضرباتی که ایران از اسرائیل دریافت کرده به همراه اقتصاد رنجور آن، همین حالا نیز برای رفتن این کشور به مسیر هسته‌ای کافی باشد. وی سپس توصیه کرده است که سیاستگزاران در ایالات متحده میبایست محاسبات خود را به این سمت ببرند که ساخت سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران امری حتمی است و باید مدیریت شود. او هشدار می‌دهد که فرصت محدودی برای جلوگیری از رسیدن به این نقطه وجود دارد و واشنگتن باید اقدامات شدید را در نظر بگیرد.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. از اینکه مذاکره کننده پیشین ایالات متحده ریچارد نفیو صحبت کرده از اینکه باید فرصت دیپلماسی رو همیشه نگه داشت و این فرصت باید از دست نره. جمهوری اسلامی هم بعد از پیروزی دونالد ترامپ و همچنین اتفاقاتی که در منطقه افتاده بارها اعلام کرده که آماده مذاکره است، البته مذاکره‌ای که به گفته اونها حتما باید شرافتمندانه باشه و بر اساس احترام و منافع متقابل. اما با اعلام ساعت 22:30 به نیمه دوم برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی همچنان شما رو همراهی می کنم. در ابتدای این بخش دوم چند خبر کوتاه رو میشنوید از ایران و جهان. سفیر ایتالیا در تهران در اعتراض به آنچه ادامه بازداشت غیرقانونی محمد عابدینی شهروند ایرانی خوانده شده به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. در بیانیه مدیر کل غرب اروپای وزارت خارجه، دستگیری عابدینی اقدامی غیرقانونی خوانده شده که بنا به درخواست دولت آمریکا و به نوشته این بیانیه برای گروگانگیری اتباع ایرانی در اقصی نقاط جهان از طریق تحمیل اجرای فراسرزمینی قوانین داخلی این کشور صورت گرفته. مرزبانی ایتالیا روز 26 آذر ماه محمد عابدینی رو که تابعیت دوگانه ایرانی و سوئیسی داره در فرودگاه میلان بازداشت کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه خبر داد این وزارتخانه در تماس با مقام‌های افغانستان اعتراض و نگرانی خود را نسبت به تهدید نامتناسب آب‌های ورودی به ایران ابلاغ کرده. به گفته اسماعیل بقایی، ایران خواستار همکاری افغانستان در استمرار جریان طبیعی آب در رودخانه‌های مرزی است. وزیر امور خارجه فرانسه در دیدار با احمد ارشهر رهبر جدید سوریه خواستار نابودی ذخایر تسلیحات شیمیایی سوریه شد. وزرای خارجه آلمان و فرانسه به طور جداگانه وارد دمشق شدند تا به نمایندگی از اتحادیه اروپا با احمد ارشهر رهبر جدید سوریه دیدار کنند. در این دیدار وزیر امور خارجه فرانسه همچنین خواستار یافتن راه حل سیاسی در مقابل کردهای سوریه شد. حملات هوایی اسرائیل در نوار غزه از بامداد جمعه منجر به کشته شدن حداقل 30 تن از جمله کودکان شده است. به گفته کارکنان بیمارستان شهدای الاقصی، بیش از 12 زن و کودک در حملات به مناطق مرکزی غزه کشته شدند. و نهادهای حقوق بشری میگویند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران احکام اعدام دست کم 10 تن را در 24 ساعت اجرا کرد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حکم اعدام دست کم 9 زندانی از جمله دو تبعه کشور افغانستان که با اتهام قتل عمد و یا اتهامات مربوط به مواد مخدر به قصاص نفس و یا اعدام محکوم شده بودند، صبح روز چهارشنبه 12 دی ماه در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمده. روز سه شنبه 11 دی ماه هم حکم اعدام یک زندانی به نام یاور عبدالی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود در زندان دسفول به اجرا درآمد.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
همانطور که در خبرها شنیدید، وزیران خارجه فرانسه و آلمان به دمشق پایتخت سوریه سفر کردند تا با حاکمان تازه این کشور دیدار و گفتگو کنند. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
سفر وزرای خارجه فرانسه و آلمان به دمشق بالاترین سطح از بازدید مقامات اتحادیه اروپا از سوریه در پی سقوط حکومت بشار اسد به شمار می رود. دیدار با احمد الشهر و بازدید از زندان بدنام سید نایا در پایتخت سوریه از جمله برنامه‌های اصلی آنالینا بربوک وزیر خارجه آلمان و ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه در سفر به این کشور اعلام شده است. احمد الشهر که با نام رسمی ابو محمد الجولانی فرماندهی شورشی های اسلامگرای هیئت تحریر شام به مدت 8 سال در استان ادلب را در دست داشت، از روز 18 آذر ماه در پی رسیدن نیروهایش به دمشق و فرار بشار اسد به روسیه رهبر دوفاکتوی سوریه تلقی شده است. ژان نوئل بارو که پیش از ظهر جمعه پیش از همتای آلمانی خود به دمشق رسید، در گفتگو با رسانه‌ها در داخل سفارت کشورش در این شهر تاکید کرد که دو قدرت اروپایی آلمان و فرانسه در پی انتقال صلح‌آمیز قدرت در سوریه هستند. گزارش ها حاکی است که آنالنا بربک وزیر خارجه آلمان پس از رسیدن به دمشق ابتدا به همراه همتای فرانسوی خود به بازدید از زندان سید نایا رفت. این زندان در دوره حکومت خاندان اسد به شکنجه شدید زندانیان و داشتن سلول‌های مخفی و سربنیز شدن زندانیان در آن شهرت داشت. خانم بربک تأکید کرد که آلمان قصد دارد کمک کند تا سوریه به خانه امن برای تمام مردم آن کشور بدل شود. او همچنین گفت که سفر دو مقام عالی رتبه اروپایی سیگنالی آشکار به دمشق است تا حاکمان جدید این کشور بدانند که رابطه تازه با آلمان و همینطور با اتحادیه اروپا شدنی است. اتحادیه اروپا تحریم‌های علیه سوریه وضع کرده که احتمالاً در گفتگوهای وزرای خارجه فرانسه و آلمان با رهبران تازه سوریه مطرح می‌شود. در روزهای گذشته حاکمان تازه سوریه با مقام‌های از آمریکا و کشورهای خاورمیانه نیز دیدار و گفتگو کردند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید از سفر وزرای خارجه آلمان و فرانسه به دمشق. این سفر مقام‌های عالی رتبه اروپایی در روز جمعه که به نمایندگی از اتحادیه اروپا بوده، بالاترین سطح از بازدید مقامات اروپا از سوریه در پی سقوط حکومت بشار اسد. گفتگویی داشتم با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب مقیم آلمان، و از اهمیت این سفر پرسیدم.
اهمیت بسیار بسیار زیادی داره، هم از نظر سیاست داخلی برای سوریه، هم از نظر سیاست خارجی، هم از نظر اینکه دوران گذار در سوریه چگونه باشه، چون این دوتا وزیر به نمایندگی از کل اروپا به اونجا رفتن. دوم اینکه با آقای احمد و شعب ملاقات کردن و توی این ملاقات و حتی قبل از اینکه این ملاقات انجام بگیره هر دوی وزیر شروطی گذاشتن. گفتن که آینده سوریه بایستی یک آینده‌ای باشه که همه گروه‌های اجتماعی، همه مذاهب و اقوام دور در بر بگیره و یک گذار مسالمت‌آمیزی به آینده وجود داشته باشه. خانم بربک وزیر امور خارجه آلمان هم گفته که شانس این که این اهداف تحقق پیدا کنن خیلی زیاد هست و ما کمک زیاد خواهیم کرد. چون حاکمان فعلی سوریه خیلی به بازسازی مجدد سوریه و شناخته شدن سوریه از طرف جامعه جهانی نیاز زیادی دارن، راهی ندارن جز بخشی از این خواسته های اتحادیه اروپا رو در نظر داشته باشن در سیاستشون. و به همین اسم خانم بربک گفتش اروپا اینها رو بر اساس نگفته هاشون بلکه بر اساس اعمالشون ارزیابی خواهیم کرد. وقتی که آدم به این مسافرت نگاه میکنه دو تا مسئله مهم میشه. یکی این که ظاهرا جهان خارج به خصوص غرب آماده است به سوریه جدید کمک بکنه، در این حال لااقل اروپا، حالا اگر کشورهایی مثل ترکیه و عربستان و دیگران هم که دارن سعی میکنن جای پایی در سوریه باز کنن، به مسائل حقوق بشر و مسائل گذار مسالمت‌آمیز به این صورتی که اروپایی‌ها میبینن زیاد توجه نمیکنن، ولی اروپایی‌ها ظاهرا تصمیم دارن که به این مسئله توجه کنن به دو علت. یکی این خاطر خود سوریه‌ها، دو به خاطر اینکه اگر این کار انجام نشه دوباره ممکنه شرایط به وجود بیاد در سوریه که با مسئله آوارگان مطرح بشن، به خصوص اینکه
آقای سعدزاده اشاره کردید به اینکه به هر حال این دو وزیر به نمایندگی از اتحادیه اروپا به سوریه سفر کردند. فکر میکنید این سفر یا سفرهایی از این دست در تحولات سیاسی سوریه چه تأثیری خواهد گذاشت؟
تأثیر بسیار بسیار زیادی خواهد داشت، چون برای حاکمان جدید راهی وجود نخواهد داشت اگر بخواهند که سیاستی غیر از سیاست اسد به کار ببرند، اگر نخوان به مشت آهنین و ارتش و نیروهای امنیتی متکی باشن، فقط مجبور هستن که برن به طرف بازسازی و برای بازسازی بدون کمک اروپایی ها، بدون کمک آمریکایی ها موفق نمیشن. علاوه بر این خطرهای امنیتی دیگری رو که از خارج سوریه رو تهدید میکنه، با کمک اروپایی ها و آمریکایی ها ممکنه که این خطرها هم مرتفع بشه. اینه که
در قبال این کمک آقای صدزاده، اروپا، اتحادیه اروپا دقیقاً به دنبال چیست در سوریه؟ یا دنبال تغییر رویکردی هستن در این سیاست ها؟
حتما دنبال این هستن که سوریه یک سیاست دیگری نسبت به اسرائیل، نسبت به منطقه اتخاذ بکنه. امروز خانم بیربوک صراحتا اعلام کرد که کارخانه های اسلحه های شیمیایی بشار اسد بعد از بین بره. و ضمناً یک علاقه دیگری هم اروپایی ها دارن. آلمان بیش از 1 میلیون پناهنده سوری داره. الان هم انتخابات هست در آلمان. بخش بزرگی از احزابی که در انتخابات هستن مسئله برگشت سوری های آواری که 2015 به این کشور آمدند مطرح کردن که بایستی حالا که وضع سوریه تغییرترین ها هم باید برگردن. وزارت کشور آلمان همین الان اعلام کرد که ما به هر سوری بزرگسالی که بخواد برگرده به این کشورش 1200 یورو خواهیم داد و مخارج بازگشتش هم خواهیم داد. فرانسه هم همینطور، سوئد هم همینطور هست. بیمیل نیستن که این سوری ها برگردن به دو علت. یکی اینکه از نظر داخلی مسئله خارجی ها یه مقدار مشکل شده برای این کشورها. دوم اینکه خود این سوری هایی که سالها در این کشورها اقامت کردن میتونن وقتی که برگردن پلی باشن برای ارتباط این کشورها و آینده سوریه.
آقای صدزاده، میخواستم سوال بپرسم از شما که 1200 یورو چقدر انگیزه برانگیز هستش برای اینکه پناهندگان برگردن به کشور، اما مسیر گفتگو تغییر پیدا میکنه. به نظر شما نقش ایران و روسیه و ترکیه با وجود اینکه حالا اتحادیه اروپا و آمریکا دارن نقش آفرینی میکنن در سوریه به کجا ختم خواهد شد؟
ایران دیگر در آینده قابل پیش بینی نقشی نخواهد داشت در سوریه، مگر اینکه سعی بکنه مثل سال 2003 در عراق که آمریکایی ها بودند و سعی کرد با کمک حتی گروه های غیر شیعی به مبارزه مسلحانه دست بزنه، شاید به این راه بره. ولی خود ایران هم الان سیاست مشخصی نداره. یعنی حرفایی که آقای خامنه‌ای میزنه با حرفایی که مثلا آقای عراقچی میزنه و پزشکیان میزنن تفاوت داره. پزشکی و عراقچی میگن که ما خواهان به امنیت، ثبات و آرامش هستیم در سوریه، در حالی که خامنه‌ای در این سه نطقی که کرده صحبت از این کرده که جوانان غیور سوریه رو پس خواهند گرفت. یعنی که باید منتظر باشیم. ولی حاکمان فعلی سوریه با تنها کشوری که بیش از همه اختلاف دارن با ایران هست، اینو بارها گفتن، اون چیزی که ترکیه هست. ترکیه خیلی مسئله مشکلیه برای حاکمان سوریه، چون بدون کمک ترکیه این پیروزی به دست حاکمان نمی‌رسید. ترکیه عملا متحد اصلی اینها بود. از طرف دیگر ترکیه میخواد با این کمک به اینها نه تنها به عنوان سرمایه‌گذار آینده در سوریه باشه، بلکه تا بتونه نقش کردها رو تضعیف بکنه. حاکمان جدید سوریه سعی می‌کنن این کردها رو در گذار آینده شرکت بدن. در مورد عربستان و قطر و غیره، اونها منافع اقتصادی دارن در وهله اول و میخوان در بازسازی آینده سوریه سهیم باشن و از نظر اقتصادی برشون مهمه.
صدای علی صدزاده رو شنیدید، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب مقیم آلمان، از اهمیت سفر وزیر خارجه آلمان و همتای فرانسویش به دمشق.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
خب بریم به ایران. سافولا، یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع غذایی در خاورمیانه، اعلام کرده تمامی سهام خودش رو در شرکت‌های مختلف در ایران فروخته و از این بازار خارج میشه. ارزش دارایی های این شرکت در ایران حدود 190 میلیون دلار برآورد شده. سوفیا سافولا ببخشید یکی از اولهای تجاری صنعتی عربستان سعودی که در بیشتر کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و ترکیه در زمینه تولید و توزیع محصولات غذایی فعالیت میکنه. بیشتر از جمشید زند بشنوید.
گروه سافولا که بزرگترین سرمایه گذار عربستان سعودی در ایران به شمار می رفت، از جمله در تولید روغنهای خوراکی مانند لادن، بهار و نسترن سرمایه گذاری کرده بود. شرکت سافولا برای غذا در ایران که زیر مجموعه گروه عظیم سافولاست، علاوه بر تولید و توزیع روغنهای خوراکی، در زمینه محصولات دریایی، نانهای سنتی و شیرینی نیز فعالیت داشت. رسانه‌های داخل ایران از جمله هفته صبح این گمانه را مطرح کردند که تصمیم به فروش و خروج از بازار ایران با پیروزی مجدد دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نزدیک شدن به روی کار آمدن او ارتباط دارد. با این حال بر اساس بیانیه‌ای که گروه سافولا روز چهارشنبه منتشر کرد، توقف فعالیت سافولا در ایران در راستای استراتژی این گروه برای خروج به موقع از بازارهای غیر اصلی انجام شده است. آنطور که در این بیانیه آمده، این گروه پیش از این نیز در سال 2023 از سرمایه گذاری‌های خود در مراکش و عراق نیز خارج شده بود. خبرگزاری ایسنا پیشتر در گزارشی نوشته بود سافولا در سال 1383 برای سرمایه گذاری در شرکت صنایع بهشهر اعلام آمادگی کرده و در فاز اول 49% سهام شرکت صنایع بهشهر را خریداری کرده است. پس از آن در سال 1386 بار دیگر شرکت سافولا 31% از سهام شرکت بهشهر را خرید و همکنون 80% سهام این شرکت در اختیار سافولای عربستان است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز در سال 1394 زمانی که روابط دیپلماتیک ایران و عربستان به دلیل حمله به سفارت آن کشور در تهران تیره شد، اعلام کرد که سافولا 40% روغن مصرفی در ایران را تأمین می کند و همچنین مالکیت کامل شرکت شکر سافولا بهشهر و شرکت توزیع کننده طلوع پخش آفتاب را در اختیار دارد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید از یکی از غول‌های تجاری صنعتی عربستان که تصمیم گرفته بازار ایران رو ترک کنه.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
اما این روزها انتشار تصاویری از رقص برخی زندانیان سیاسی از جمله نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در بند زنان زندان اوین واکنش‌های را برانگیخته. تقی رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی میگوید این فایل مربوط به بیش از یک سال پیشه و نشانه ایست از میل به شادی گستری بین زندانیان سیاسی. در مقابل منتقدان اما میگن چنین تصاویری جلوه خوشایندی در افکار عمومی و بین مردم نداره. بنیامین صدر گفتگوی داشته با عاطفه چهارمحالیان، نویسنده فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین ساکن ایران و از او پرسته آیا این گوشه از واقعیت زندانه یا نافی خبرهای تلخ زندان.
اصلا نافی تمام فشارهایی که به طور کلی در زندان بودن، از زندگی روزمره دور بودن، از خانواده دور بودن، از امکان شغل و زیست انسانی محروم بودن، نافی این نیست. متاسفانه یک تلقی سیاه و سفیدی از فضای زندان در بین عموم مردم که تجربه حبس رو ندارن رایج هست که زندان باید حتما مساوی با ساختاری باشه که در واقع روایت‌های مربوط به بندهای وزارت اطلاعات، بندهای بازجویی، بندهایی که آدم‌ها توش شکنجه میشن مساوی و معادل اون باشه. مراحلی که یک زندانی طی می‌کنه تا به بند عمومی برسه، اون مراحلی هست که شاید اکثر آدم‌ها از فضاهای خوفناک زندان میشناسن.
خانم چهارمحالیان، میتونید درباره این مراحل کم بیشتر توضیح بدید؟
شما زمانی که دستگیر میشید قاعدتا باید یک مراحل بازجویی رو طی بکنید که پرونده شما تکمیل بشه. در این مراحل شما در واقع وارد بندهای وزارت اطلاعات میشید که فضای بسیار متفاوتی داره از بندهای عمومی. عموما سلول‌هایی هستند کاملا با دیوارهای بتونی، با یک دونه در واقع پتوی ارتشی که زیرانداز شماست و یک پتویی که برای روی شما به شما میدن و گاهی اون رو نمیدن. شما حتی بالش نداری، دسترسی به امکانات بهداشتی نداری، دسترسی به حتی حق تماس نداری، به وکیل دسترسی نداری و اون فضا مخصوص بازجویی و اخذ اقاریر از متهمان تعبیه شده. در بندهای عمومی که شما بعد از اینکه در واقع تکمیل پرونده شد از سمت ضابط و دادگاه‌های شما تشکیل شد، اونجا شما منتقل میشید به بندهایی که زیر نظر سازمان زندان‌ها هست و اونجا یک امکانات حداقلی برای یک زندانی که قرار هر چند سال سپری بکنه از عمرش رو، یه امکانات حداقلی اونجا مهیا میشه. حالا در بعضی از زندان‌ها زندانی‌ها با تلاش و جنگ بیوقفه یه سری امکاناتی رو وارد می‌کنن و خودشون هستند که اون فضا رو می‌سازن و این هیچ ربطی به این نداره که الان زندان داره در پرانتز برای یه تعدادی از زندانی‌ها امکانات ویژه فراهم می‌کنه.
اما خبرها و گزارش‌هایی هم بارها منتشر شده از بدرفتاری با زندانیان سیاسی در برخی زندان‌ها و به خصوص برخی زندانیان سیاسی که متعلق هم هستند به جریان‌های مختلف فکری و سیاسی.
یک سری زندان‌ها هستند که تعبیه شدن برای اینکه در خود بندهای عمومی وقتی که نمیتونه زندانبان زندانی رو کنترل بکنه، دوباره نمیتونه اون رو هم برگردونه به بندهای وزارت اطلاعات، به صورت تنبیهی زندانیان رو به اون بندها منتقل میکنن. مثلا زندان قرچک. خب زندان قرچک خیلی وقتا اصلا تو بحث تفکیک جرائم رعایت نمیکنه پروتکل های حتی خود سازمان زندان ها رو و این خود تنبیه زندانی هست. و اینکه در زندان های بسیاری از شهرستان ها به دلیل اینکه نظارت اجتماعی و امکان رسانه‌ای شدن تخلفات کمتر هست، فشار عمومی نسبت بهش کمتر هست، قاعدتاً این رسیدگی‌ها هم بسیار کمتره.
انتقادی که مطرح هست همچین اتفاق‌هایی وقتی که در افکار عمومی منتشر میشه با توجه به اینکه موارد متعددی بوده از بدرفتاری با زندانیان یا شکنجه اونها بسته به جرایمی که مرتکب شدن یا اتهامهایی که داشتن، باعث میشه که در افکار عمومی تلقی ناخوشایندی شکل بگیره از این موضوع، یعنی این یک دوگانگی در افکار عمومی حاصل بشه.
واقعا این تلقیه که باید اصلاح بشه، به این دلیل که همین کسانی که در این فایل منتشر شده در حال در واقع رقص هستن و دارن ترانه ای رو میخونن که خواننده اون ترانه به خاطر همین ترانه، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم آقای یراهی، 2 سال حبس کرده و الان 74 ضربه شلاق حکمی که براشون صادر شده و خیلی از کسانی که در همین فایل مشغول رقصیدن هستن که متعلق به گرایش‌های مختلف سیاسی هم هستن، از جمله پادشاهی خواه، دوستان چپ یا دوستان حقوق بشری، اینها کسانی هستن که خیلی هاشون روزهای متمادی رو در بند 2 الف در 209 وزارت اطلاعات گذروندن، شکنجه شدن و فایل‌های مربوط به مسائلی که بر سر اینها رفته در واقع موجود هست و به صورت مستند شده و ثابت شده و این اصلا نشان دهنده این نیست که کسی که داره اونجا میرقصه اگر یک بیماری داشته باشه که احتیاج به رسیدگی در واقع فورس ماژور داره یا رسیدگی تخصصی داره در اختیارش قرار داده میشه. به این معنا نیست که اگر که همین آدم فردای روزی تحسن بکنه با اون برخورد درستی میشه. به این معنا نیست که در واقع اگر یک کاستی یا مشکلی این آدم ها میان و اعلام میکنن که در زندان دارن، نافی اون نیست. این فقط نشاندهنده یک لحظه بسیار کوتاه از تلاش زندانیان زن سیاسی هست برای نشان دادن اینکه در زندان هم دارن نقض میکنن قوانین رو و یک پیام هست به مردم.
صدای عاطفه چهارمحالیان رو شنیدید، نویسنده، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین ساکن ایران. اما انتشار ترجمه آخرین رمان آروکی موراکامی به زبان فرانسه بحثی رو در این کشور درباره نوع زبانی که این نویسنده در آثارش به کار میبره به راه انداخته. مصطفی خلجی گزارش میده.
در کشورهایی که قانون کپی رایت رعایت می شود، مترجمان نمی توانند برای ترجمه آثار نویسندگان خارجی موفق یا مشهور سر و دست بشکنند، عجله کنند یا خودشان اقدام کنند، بلکه این ناشران هستند که در توافق با ناشر اصلی مراحل ترجمه را برنامه‌ریزی می کنند. بنابراین نه تنها امکان ترجمه همزمان یا تکراری از یک اثر وجود ندارد، بلکه ممکن است به دلیل رعایت همین قانون حق مؤلف ترجمه یک اثر مدتی به طول بیانجامد. آنچه در روزهای اخیر در فرانسه در مورد انتشار 15مین رمان هاروکی موراکامی نویسنده بزرگ ژاپنی اتفاق افتاده، نتیجه همین روندهای طولانی اما دقیق و معتبر است. به تازگی ترجمه رمان شهر دیوارهای نامطمئن نوشته موراکامی پس از 1.5 سال از انتشارش به زبان اصلی به زبان فرانسه نیز منتشر شده است. علاوه بر شهرت موراکامی، اینکه چرا این اثر پس از فاصله زمانی نسبتاً طولانی از انتشارش به فرانسه ترجمه شده توجه رسانه‌ها را جلب کرده است. هلن موریتا مترجم آثار ادبی از زبان ژاپنی به زبان فرانسه که آخرین رمان موراکامی را نیز او ترجمه کرده در این زمینه به خبرگزاری فرانسه گفت:
من بیش از 1.5 سال روی این کتاب کار کردم، به ویژه با همکاری یک دوست ژاپنی که در فرانسه زندگی می‌کند. چنین همکاری را همیشه ندارم، اما برای کتاب‌های حجیم داشتن یک نفر برای تعامل خوب است، چون کمی شبیه بالا رفتن از کوه است.
موراکامی که اکنون 75 ساله است و نامش بارها به عنوان نامزد جایزه نوبل ادبیات مطرح بوده، به غیر از مترجمانی که آثارش را در آمریکا به زبان انگلیسی ترجمه می‌کنند، با مترجمان آثارش در دیگر کشورها ارتباطی ندارد. آمریکا کشوری است که موراکامی مدتی در آنجا زندگی می‌کرد. مترجم فرانسوی رمان تازه موراکامی نیز این نویسنده را هرگز ندیده و حتی با او مکاتبه هم نداشته است.
موراکامی به گونه‌ای با این رفتار از خود محافظت می‌کند. از یک طرف مایه تأسف است، زیرا سوالاتی وجود دارد که بی پاسخ می‌مانند. از طرف دیگر مترجم احساس آزادی می‌کند. مطمئن هستم که او هرگز مرا به خاطر انتخاب‌هایم در ترجمه سرزنش نخواهد کرد.
موراکامی از یک فرهنگ به شدت متفاوت با فرهنگ‌های گوناگون دنیا برآمده، اما فضایی که در آثارش ایجاد کرده یک فضای جهان‌وطنی است. اما پیش از هر چیز، خود ژاپنی‌ها چه تلقی از آثار این نویسندشان دارند؟ کونگو کوما، معمار ژاپنی که کتابخانه مخصوص آثار موراکامی در توکیو را طراحی کرده، درباره این نویسنده گفته است:
برای من ادبیات موراکامی چیزی است که آن را ساختار تونلی می‌نامم. مثل باز کردن دری است که پشت آن دنیای متفاوت، فضای زمانی متفاوت باز می‌شود.
همچنین یکی از خوانندگان ژاپنی پیش از انتشار یک کتاب جدید موراکامی به خبرگزاری فرانسه گفت:
موراکامی توی هر کدوم از رمان‌هاش چارچوبی می‌سازه. هر بارم خودش رو بیشتر به چالش می‌کشه. حتی هر بار جسورانه‌تره. و این یه لذت واقعی. خیلی دوست دارم، عجله دارم بدونم چارچوب این یکی چیه.
هاروکی موراکامی که آثارش به حدود 50 زبان از جمله فارسی ترجمه شده، در آثار خود پوچی و تنهایی انسان در دنیای مدرن را به تصویر می‌کشد. آنچه در آثار موراکامی برجسته است، رفت و برگشتی آزاد بین واقعیت و فراواقعیت است. هلن موریتا:
قطعات خارق‌العاده‌ای وجود دارد که بدون اطلاع قبلی ما را از واقعیت به خیال می‌برد. این می‌تواند خواننده را به هم بریزد، همچنین مترجم را. این سوالات برای من پیش می آید که کجا هستیم؟ چه کسی دارد صحبت می کند؟ در رمان یک نوسان مداوم بین گذشته و حال وجود دارد که در زبان ژاپنی راحت تر می شود بیان کرد، اما در زبان فرانسه ناجور در می آید. سعی کردم به این نوسان احترام بگذارم و هر از گاهی آن را کم کنم.
آخرین کتاب موراکامی چندان مورد استقبال رسانه‌های بین‌المللی قرار نگرفت و آن را نسبت به دیگر آثار این نویسنده تکراری توصیف کردند. با این حال هر رمان موراکامی به دلیل زبان خاصی که او در نوشتن به کار می‌برد خواندنی است. خانم موریتا که بیشتر آثار نویسندگان کلاسیک ژاپنی و همچنین آثار یاسوناری کاواباتا، نخستین نویسنده ژاپنی برنده جایزه نوبل ادبیات را ترجمه کرده، درباره تفاوت کارهای موراکامی با دیگر نویسندگان ژاپنی میگوید:
به نظر من موراکامی هرچه بیشتر مینویسد، نه در زیبایی شناسی شبیه آثار کاواباتا، بلکه در زیبایی شناسی ژاپنی فرو میرود.
همچنین آنچه موراکامی را از دیگر نویسندگان ژاپنی متمایز کرده، فضای مالی خولیایی است که او ایجاد می‌کند، از جمله در همین رمان شهر دیوارهای نامطمئن.
من فکر می‌کنم مردم شهر نمی‌دانند که آنها در واقع سایه هستند. آنها بر این باورند که بدنهای اصلی خود هستند و فکر می‌کنند سایه هایشان از شهر بیرون شدند. اما آیا دقیقاً برعکس نیست؟ بدنها رانده شدند و آنهایی که در داخل دیوار هستند سایه هستند. این فرضیه من است.
با گزارش مصطفی خلجی به پایان برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان همراه ما بودید و امیدوارم که همچنان هم همراه رادیو فردا بمونید. با بخش خبری دیگه من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.